بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفناء. الحمد لله، امروز این امسال این دهه عاشورای حسینی به حمد الله خیلی برنامه خوب بود و دعایونم در مناطق خودشون برنامه های مفصلی داشتن. سلام علیکم. عظم الله اجورنا و اجورکم، خدا از همه قبول بفرماید. همه آیونم زحمت کشیدن، سانی که اهل منبر بودن منبر رفتن، و همچنین سایر مؤمنین، مستمعین و آنیان و برگزار کنندگان مجالس، مداحین، شعرای اهل بیت و همه عزیزانی که هر کدام به نحوی مؤثر بودن، خدا انشالله اجرشون را کرامت بفرماید و حسن عاقبت بهشون بدهد و همه را شیعه امیر المومنین محسوب بفرماید و در ظهور پر نور مولایمون امام زمان تعجیل فرماید و ما را هم از یاران و اصحاب اون حضرت قرار بدهد. خب، و اما بحثم عرض کنم خدمت شما، یه مطلب داریم که حالا اونو میذاریم بعد از درس، یه قضیه درس فقه که میشه، آیا شبها میتونیم یا وقت دیگه بندازیم چه کار بکنیم. این انشالله بعد از بحث باید به مشاوره بگذاریم. عرض کنم خدمت شما، و اما بحثمون، خب ما دیگه وارد شدیم در بعد از اینکه نظر خودمون را گفتیم در بحث اجتماع هم و نه و استدلال هم شد، به تفصیل مطلب را هم گفتیم، عرض کنم خدمت شما، وارد شدیم در استدلالاتی که متقدمین بعضی دیگه داشتن در رابطه با اثبات جواز. عرض می شود خدمته که صاحب کفایی هم متعرض شده. بله، اولین چیزی که متعرض شده از ادله قائلین به جواز و رد هم کرده، این بحث عبادات مکروه است و وارد شدیم در این مقداری هم جلو رفت و منامون هم بود که این نظریه حضرت امام را که به طور مطلق جوازی هستن، این بعدن در این مباحثاتی که داریم مورد بحث قرار بدیم و بهش تعرض بکنیم. ولی خب بعد مشاهده کردیم که نه، یه تأخیرش بی مورده و اگه بندازیمش تا بعد این تأخیر محق و تقدیمه، خیلی عقب میفته و عرض میشه بعد و نظمش از بین میره، یعنی نظم بحثی. فلحاظا فعلا صرف نظر کردیم از اون بحثی که شروع کردیم، اون انشاءالله احتمال داره بتوانیم امروز و فردا انشاءالله این بحث حضرت امام را به جایی برسانیم. ادامه بحث سابق از روز شنبه انشاءالله، یعنی بحث در عبادات مکروه. خب، و فعلا اون توی حافظتون باشه، خوندیم یه مقداری هم پیش رفتیم ولی احساس کردیم که آیا قسمت خوبی جلو رفتیم، یه تتمه مختصری مونده بود. البته خودش هم خیلی دنباله داره. بله، چون که این نظر، این مطالبی که گفتیم بر اساس نظر کفایه بود، حالا یه جرح تعدیلی در خود این بند مخمون آینی باز یه سری فرمایشاتی داره در رابطه با رضا، این طولانیه، خیلی طول میکشید و بعد از اون اگر میخواستیم متعرض فرمایش امام بشیم موالاتش به هم میخوره. بلازا بهتر این که فعلا اون رو بگذاریم، اون بحث طویل و زیلیه، میگذاریمش انشاءالله. حالا ببینیم یه روز و دو روز و که بتوانیم همین مطلب حضرت امام را بخوانیم و ببینیم که نتیجه میگیریم. خب، تفاوتی که فرمایش حضرت امام داره با عرض ما اینه که این نظر ما چه گفتیم؟ آره، ما آره ده المقام انشاء يعني متعلقش ب متعلقش جوازی شدی، اما در مقام امتثال چون که عبادات یه ویژگی خاصی دارند و آن این است که بایستی این عمل خارجی را به قصد قربت بیاریم و انگیزه ما این باشد که به وسیله این عملی که می آوریم تقرب الی الله بکنیم، التفات فرمودید، فلذا اون جوازی که داریم در باب تعلق امر اون عرض می شود ارتباط به اینجا پیدا نمی کنه، اینجا ما دچار محذور می شیم چون به صلاح تقرب بکنیم به عمل حرامی که از جوال و از جهت دیگه حرام باشه، جهت غصبیه تقرب بکنیم ما به جهت صلاحیتش در حالتی که این عمل مصداق غصب هست و مبغوض مولاست و حال اون که عبادات متقبلن به این که اون عملی را که انسان میاره بالاخره خالص مقرب الی الله باشه. این دیگه به اصطلاح اینجا یه مقداری محل اشکال و تأمل شد ولی آزا اینجا امتناعی شدیم. این عرض ما بود با تفصیلش هم انشاءالله مراجعه بکنید به نوارها و عرض می شود یاد داشتهایی که داشتی چون بحث کردیم مفصل در این رابطه مثلا در قسمت جوازی جواز در مقام تعلق امر و اصل تکلیف بحث مفصلی کردیم عرض شود خدمت شما. حالا دی هر چه به ماله اینجا ببینیم مرحوم امام در هر دو مقام جوازی شده التفات برمون، هم از بابت تعلق امر اجتماع از دینی نیست، هم از ناحیه مبادع امر توجه فرمون و حتی به نظر الى العمل الخارجی و حتی از بابت اینکه عبادت بایستی صالح للمقربیه باشه، یعنی همین نفس عمل خارجی دیگه قضیه عنوان هم در کار نیست، خود معنون محل بحث میشه، همین معنون بلکه همین معتیوبه خارجی بایست مقربه للمولا باشه چون شرط عبادیت عبادت مقربیتش للمولا و باید بهش قصد تقرب بشه و خودش هم صالح للمقربیه باشه. هر دو توجه فرمین مع ذلك در تمام این مراحل ایشون جوازی شده، جوازن یک مسئله نیست. حالا بایستی استدلال ایشون را بخوانیم. توجه فرمونیم فعلا در مقام خوندن بهتر این است که البته خود عبارت کتاب را برای که عبارت کتاب مناهج عبارت کتاب در حقیقت درسیه و اینکه اکتفا بکنیم تا چیزی از حد بگیم خودتون برید مطالعه بکنید، من مطمئن نیستم که خیلی مطالبش اونطوری که مراد امام بوده تفسیر بشه و معنا بشه، ولی ما اینجا دچار یه مشکلی هستیم، یه پارادوکسی برخورد میکنیم که از طرفی ما داریم درس خارج میگیم و از طرف این که کتاب کتاب واقعا مشکلی کمال اختصار نوشته شده و احتیاج به شرح داره و شرح و مباحثه و اینا، حالا حاضر نمیدونم حالا چکار بکنیم، میترسیم حالا از خارج میگیم نتیجه و ما حسل خودمون را بعد آقایون بسیاریشون وقتی مطالعه میکنه اون مطلب رو میتونن در بیارن از کتاب و اینجا ما مواجه میشیم با یه چیز بارندی، ولی حاضر مجبوریم عبارت کتاب را بخوانیم. لذا ما این دو روز دیگه از خارج درس خارج بودن طرف نظر میکنیم و سطح میخوانیم، سطح کتاب مناهج. چقدر خوب بود که کتاب مناهج را میداشتید، خیلی کتاب شیرین و شریفی چون مختصر هم هست، کل لب مطالب حسیم هم رم داره با عباره با قلم رسا و عبارت مختصر ولی مشکل. حالا حضرت امام در این کتاب شریف یعنی جلد دوم مناهج عرض کنم به خدمت شما از صفحه، خوب دقت بکنید اگه میخواهید واقعا مطالعه کنید و مراجعه کنید و بنارم بگذارید برای که باید عمده وقت شما صرف مطالعه و تحقیق و مباحثه و این چیزا بشه و هر مباحثه هم باید متکی بشه به مطالعه قبلی، یعنی انسان باید چند ساعت مطالعه کنه، حلاجی کنه، روشن کنه، بعد وارد مباحثه بشه مباحثه و بعد از مباحثه وارد چه بشه درس بشه، یعنی اینا باید به مرور مرحله به مرحله و وقت باید گذاشت و دقت کرد و اهمیت داد تا انشاءالله از این مرحله ضربه یکی دو سه سالی انشاءالله رد بشی، چیز طولانی هم نیست، انشاءالله اون باقی باشه یکی دو سه سالی مرحله تمام میشه و بعد دیگه تو سرازیری میفته. خب ایشون از صفحه 128 128 جلد دوم چاپی که داریم، که دارن هم یه چاپ هم هست، صفحه 128 میفرماید اذا عرفت ذلك فالتحقیق هو الجواز و یتضح به تقدیم اموره. از اینجا وارد بحث شده، چون قبلش به عنوان مقدماته، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس مقدمات بیان کرده تا رسیده به الامر التاسع. الامر التاسع هم چیه؟ مقدمه است. حالا اینجا یه اشکالی هست که برای همه اینا تیترهای درشت داده، الامر التاسع هم تیتر درشت داده، ولی بعد که میگه اذا عرفت ذلك فتحقیق فلان که دیگه مقدمات تمام شده وارد شده، در ذل مقدمه هیچ تیتر نزده و چسبونده بهش به بحث سابق. یعنی انسان خیال میکنه ادامه چیه؟ ادامه علم رو تاسه؟ رفته تا معلوم نی کجا؟ علم رو تاسه کجا تمام میشه؟ پیدایش پیدا نیست، دید ره داره دیگه که علم رو تاسه که مقدمه نهمه کجا تمام میشه و بعد امام دیگه وارد میشه در ذل مقدمه و استدلال و برای بیان نظر خودش در ذل مقدمه، و این بایستی با یه تیتری تفکیک میشد که نشده. و اذا عرفت ذلك فالتحقیق که دیگه وارد ورود در اصل مطلب و مقدمات تمام شدن، به هیچ وجه مشخص نیست تو کتاب، این دیگه خودتون باید اتکا شده به فهم خودمان. خیلی خوب، اذا عرفت ذلك فالتحقیق هو الجواز و یتضح به تقدیم امورن، یعنی پایان مقدمات و ورود در اصل استدلال و ذل مقدمه. این وسط صفحه 128 شما علامت باید بزنید که قاطی نشه با بحث قبلی، بحث قبلی مقدمات هست، از اینجا ورود در ذل مقدمه هست. خب از اینجا شروع میکنه تا صفحه 132 ایشون باز برای اثبات جواز از میشهد باز مطالبی و مبانی رو سر هم گذاشتن، چهار تا مطلب را که اونم کار نداریم، هر میشد که استدلالشون بر جواز اونا رو همه قبول داریم، انما کلام توی قسمت های آخرشه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما تا این که میرسیم به اینجا صفحه 132 تا 132 که عرض شود خدمت شما متن استدلال بر جواز تمام شده، وقت اینجا ایشون وارد شدن توی همین مطالبی که لقائل ان یقول، مثلا بعضی از توهمات و وجوه مختلفه رو اینا متعرض بشن برای سد صغور مطلب، برای سد صغور مطلب که در پایان بحثشون هست، صفحه 132. از اینجا که طرف آخر صفحه میفرماید و من هنا، یادداشت بکنید که میگم که این چیزش مشخص بشه کیفیت کار، و من هنا یتضح الجواب عن سایر اشکالات الباب، عن سایر اشکالات الباب اشاره داره حالا به همین مطلبی که ما اومدیم گفتیم در مقام امتثال امتناعی شدیم به خاطر اینکه المقرب لا یکون و بعدا، مثلا یکی از اشکالات ولی سه چهار دامن که از اینجا ایشون وارد شده راست توی اشکالات که عبارت از که بررسی کاملی که عرض میشه اگر شما فکر بکنید توهم بکنید که این جوازی را که ما برش استدلال کردیم و سد سغولش کردیم با این مناقشات خدشه دار میشه، حالا این مناقشات و این مطالب رو یکی متعرض میشیم و توضیح میدیم. این از جمله و من هنا یتضح شروع میشه که مربوط دیگه به بحث ما میشه، دیگه ما به بحث خودمون چون کار داریم، ولی استدلالات امام بر اثر جواز خواهمون چیزه که ما هم گفتیم اما قبول بحثی هم نیست، ما مطالب ما هم فاصله زیادی ندارن که برای اثبات جواز بیان کردیم، همه بحث از اینجا شروع میشه، بحثی که مربوط به این مقطع فعلی هست از اینجا شروع میشه، و من آنها یتضح الجواب عن سایر اشکالات الباب، صفحه انتهای صفحه 132. خب از اینجا حالا دیگه دقت بفرمایید، میفرماید مثال میزنه برای اشکالات گفته شده و جواب از اینها که دقیقا مربوط میشه به بحث ما. اینا چی یعنی اشکالات؟ میفرماید که لزوم کون شیء واحد متعلقا للاراده و الکراهه و کون شیء واحد محبوبا و مبغوضا و ذا صلاح و فساد و مقربا و مبعدا. درست شد؟ یعنی الان دیگه از اینجا از این نقطه به بعد امام شروع کرده تو تجزیه تحلیل این مطلب که بررسی این مراحل هم مشکلی سر راه جواز قول به جواز به وجود نمیاره و ما را وادار به امتناع نمی کنه. چه بودن؟ یکی این که خب بالاخره این مجمع در وجود خارجیش، یعنی مثلا فرض کن در بحث ما صلات در دار قصبی، این صلات در دار قصبی در وجود خارجیش وقتی که بخوای انجامش بدی لازم میاد اجتماع ضدین. از چه جهت؟ حالا امر و نهی رو دیگه گذاشتیم کنار، توی اون 3-4 صفحه قبلی بحث امر و نهی تمام کرده دیگه. حالا از اینجا وارد شدیم در چی؟ در یه مسئولیتی داری که مبادی امر و نهی هستن. ببینیم از او بابت اجتماع ضدین لازم میاد یا نمیاد، که خب یکیشون عبارت است از این که یه چیزی هم متعلق عمل واحدی که صلات در دار قصبی، این صلات در دار قصبی یه عمل واحدی است که هم متعلق اراده میخواد بشه هم کراهت. اراده و کراهت ضدینن و ای بابت ببینیم آیا اجتماع ضدین لازم میاد یا نه. خب یکی دیگه این که شیء واحد، عمل واحد هم محبوب باشه هم مبغوض. سوم این که عمل واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. چهارم این که عمل واحد هم مقرب باشه اما بعد. البته ما به آخریش کار داریم ما، چون تو ستای دیگه هم میتونیم که بازم با امام مماشات بکنیم و به صلاح همراه بشیم، اما تو مقرب و موحدش دیگه به صلاح اونجاست که دیگه درگیری بعدا معلوم میشه. حالا ده حالا میم شرم بجازه بیم، حالا تو هم داریم تعریف کردیم که چه میخواییم بگوییم، اجازه بدید که بخوانیم. حضرت امام بس بحث را در 4 مرحله واقع کرده که آدرساشون هم بهتون بدم که کتاب که انشاءالله پیدا کردید و باید هم بهتون کتاب پیدا بکنید و باید هم این چیزی که الان داریم میخوانیم بعدا با کتاب خودتون تصویفش بکنید. میفرماید به این عبارت: اما به نسبه الى المراحل المتقدمه على الامر والنهی، ای مبادئ ما، مبادی امنه، مبادی امنه چیه؟ همین اراده و کراهت، مصلحت و مفسده، محبوبیت و مرغوزیت، مقربیت و مبعدیت، که تعبیر کرده از چون امام به مبادی هم و درست هم هست، چون تا اینا نباشن خب امر و نهی پیدا نه، امر و نهی رتبتا متأخر از اینها. خب وقت یکی یکی عرض میشه بعد به خدمت با ساعت شما. اما لزوم از صفحه 133 و تقریبا اواسط صفحه می فرماید: و اما لزوم و کون الموجود الخارجی محبوبا و مبغوضا. پس این یکیش. یکی دیگه این که موجود خارجی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. یکی دیگه این که موجود خارجی هم متعلق اراده باشه هم کراهت. دیگه موجود خارجی واحدی هم مقرب باشه هم مبعد. در هر چهار تا بحث کرده. هر یکی که بحثای امام را بخوانیم. می فهمد: اما لزوم قول الموجود الخارجی محبوبا و مبغوضا فلا محذور فی. خب این هم یه اجتماع ضدین دیگه است، اجتماع ضدین که منحصر به امر و نهی نیست. خب این اینا هم ضدین هست، یعنی چیزی هم محبوبیت و مبغوضیت شیء واحد، محبوبیت و مبغوضیت ضدین هست، نمیشه شیء واحدی هم محبوب باشه هم مبغوض. ببینیم آیا این اشکال اجتماع ضدین را از بابت محبوبیت و مبغوضیت میتوانیم حل بکنیم یا نمیتونیم. امام میفرماید میتوانیم حلش بکنیم، یعنی این عمل واحدی را که عبارت از صلات در دار مقصوبه قائل بشویم که هم محبوبه هم مبغوض و اجتماع ضدین محالی هم وجود نداره، چون اجتماع بست. حالا توضیح حضرت امام خلاصه مطلب را بگیم که بعدم تطبیق بکنیم به عبارت حضرت امام. خلاصه مطلب این است که اجتماع ضدین محال توی به اصطلاح این است که یک دوتا چیزی که ماهیتی که وجود تکوینی دارند و ضدین هستند در تکوینیات عارض بر محل واحد نمیشه. این اجتماع ضدین محال اینه. و هم چه چیزی در رابطه با محبوبیت و مبغوضیت عمل واحد ما نداریم. خب چطور؟ برای اینکه میفرماید محبوبیت و مبغوضیت روی هم رفته دوتا عنوان انتزاعی هست، دوتا عنوان انتزاعی هست و باید رفت سراغ منشأ انتزاعشون و الا درست عمل واحد یعنی صلات در دار مقصود هم محبوبه هم مبغوضه. یعنی چه؟ یعنی دوتا صفت انتزاعی جمع شده باشه یک محبوبیت یک مبغوضیت. آیا این دوتا صفت انتزاعی برای این عمل واحد اجتماع زدن برشتت میکنه؟ خب اینا صفت انتظاری هست، یعنی تحلیل عقل. پس بنابراین بر خود این به اصطلاح این دوتا عنوان انتظاری قائله اجتماع زدن توی امر انتظاری معنا ندار، توی امور تطویمه. اون وقت باید برویم به سراغ منشه، ببینیم از بابت منشه انتظا اشکالی پیش می آید یا نمی آید. می فرماید که نه، از بابت منشه انتظا اشکال. چرا؟ برای اینکه محبوبیت و مبغوضیت منتظر از چه؟ از حب و بغض. حب و بغض، خب حب و بغض چه؟ می فرماید که به صلاح بله تا حب بینه، حب از صفات نفسی است، بغض هم از صفات نفسی است. این صفات نفسی هم امور تکوینی هستن، اینا دیگه خودشون که منشأ انتزاع هم امر تکوینی هست، اما از صفات نفسی هستن. فالحب و البغض من الصفات النفسیه، که معروضشون کجاست؟ معروضشون نفس مکلف، نفس مکلف. نفس مکلف مبتلا می شود گاهی به صفت حب و گاهی به صفت بغض. حالا که این صلات در دار مقصوبه هم متصف محبوبیت هم متصف مبغوضیت ما هم میگیم اشکال نداره، خب باید بریم به سراغ منشأ انتزاعش که ببینیم از بابت منشأ انتزاع، چون عناوین انتزاعی خودشون هیچ وجود اصیلی ندارن، تحلیل عقل. پس باید منشأ را، منشأ که عبارت است از حب و بغض، از صفات نفسی است و معروضش هم نفس مکلف، یعنی نفس مکلف هم حب داشته باشه هم بغض داشته باشه. اگر نسبت به یک متعلق باشه نممکن، یعنی مثلا حب داره و بغض داره نسبت به صلات، صلات براش هم محبوبه هم مبغوض، این امکان نداره. یا شرب خمر براش هم محبوبه هم مبغوض، امکان نداره. غسل براش هم محبوبه هم مبغوض، امکان نداره. اما اگر چنانچه حب، حبی که در نفس است متعلق به عنوانی باشه که عبارت عنوان صلات، بغض هم متعلق به عنوان دیگری باشه که عنوان غسل، درست شد؟ خب این عناوین بله چون صفت نفسی است حتما متعلقش هم خارجیات نمیتونه باشه، یعنی حب و بغض مستقیما متوجه به افعال خارجیه امکان نداره چون صفت نفسی است، صفت نفسی متعلقش معروضش همه چیزش نفسه، نفس و عالم نفس، پس معروضش خود نفسه، متعلقش هم یک امر نفسی باید باشه. اون امر نفسی چیه؟ عناوین عنوانه. پس بنابراین صفت حب که به وجود آمد در نفس ما متعلقش عنوانی است یا یه صورت ذهنیه، صورت نفسی است از یک عملی که بالاخره هرچیه یک چیزی تو نفس، نه یک موجود در خارج. این چیزی که در نفس هست حالا یا عنوانی است مثل عنوان صلات، عنوان غصب، یا صورتی است از صلات در دار غصبی، میشه یه صورتی باشه از یه موجود خارجی که انسان این صورت رو در ذهن خودش منتقش کنه، مصور کنه در نفس خودش، هم امکان داره. بالاخره به اینجا رسیدیم که صورت که حالات صفات نفسیه نمیتونن تعلق بگیرن به ماسل خارج، بلکه متعلقشون امور نفسیه هستن. اونو حالا این چیزی که در نفسه بالاخره عنوان یا عنوان صلاته یا صورت صلاته، بالاخره صورت ذهنیه ها، صورت ذهن. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه وجهی از برای مصادیق خارجیه. خب می فرماید که پس بنابراین عرض می شد این حب و بغض که دوتا امر تکوینی هستن و عارضن بر نفس، متعلقشون هیچ وقت امور خارجیه انسان متعلق امور نفسيه. این امور نفسیه که متعلقن خب ما میبینیم از هم جدا، برای اینکه متعلق حب عبارت از الصلاه و متعلق بغض هم عبارت است از عنوان غصب و به هم دیگه هم ربطی نداره. اون وقت این عمل خارجی که عبارت از الصلاه در دار مغصوبه ثانیاً و بالعرض یه چیزی گیرش میاد، یعنی نه از بابت اینکه صلات و غصب، اون صلات و غصبی که در نفس تصور شدن هر دو برش صدق میکنن، صدق میکنن بر این که هم محبوب اونی صلات در خارج، هم محبوب و هم مبغوض. این ثانیاً و بالعرضه، برای اینکه به طور حقیقی محبوب و مبغوض به ذات اون عنوانی بوده که در ذهن تصور شده و این موجود خارجی متعلق معروض متعلق حقیقی حب و بغض نیست. پس بنابراین وقتی که مثلا ما میگوییم هذه الصلاة في الدار المغصوبة محبوب و مبغوض، یک چیز انتزاعیه، یه عنوان انتزاعی محبوبیت و مبغوضیت براش انتزاع میکنیم. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه هم مصداق از برای صلات، عنوان صلات که در ذهن حبش تعلق کرد، و عنوان غصب که باز در ذهن متعلق بغض بود، توجه فرمود مبغوض بود. اون وقت این عرض میشد صلات در صلات مقصوب، صلات خارجی، این فرد خارجی که در خارج تحقق میگیره در حقیقت محبوبیت و مبغوضیت واقعی نداره. این یه عنوان بالعرضیه، محبوب و مبغوض به ذات چیه؟ همون عناوین هم که در نفس بودن، عنوان خواهم از هم جدا و ربطی به هم ندارن. عنوان صلات جداست، عنوان قصد جداست. پس بنابراین اجتماع زدن در محل واحدی فی الحقیقه نیست. خب به دقت دیگه داریم در تحقیق میکنیم و دقت عقلیه میکنیم، اینجا به اینجا میرسیم. نه نه، خب سرایت چه؟ سرایت عرفی خواهی این بالمجازه، این سرایت یعنی چه؟ یعنی بالاخره اطلاق مجازیه. برای چه؟ برای اینکه صلات در دار غصبی و حبی که خودش از صفات نفسیه است چطور بیاید در میشه و به این امر خارجی؟ آخه ما چی؟ ما فی افق النفس یستحیل ان یتعلق به ما فی خارج النفس، توجه فرمودید. بنابراین معروضش خود نفسه و متعلقش هم حتما باید تو افق نفس باشه. اونی که تو افق نفسه در باب صلات در دار غصبی چیه؟ فکر صلات در دار غصبی مطرح نیست، صلاتش متعلق حب در نفس، از صلات محبوبتان و الغصب مبغوضان. اون دوتا عنوانی که در نفس تصور شدن و ذهن یعنی و این نفس مولا حب و بغضی بهشون پیدا کرد، یکیش عنوان صلاتی بود، یکی عنوان غصب بود. اما ما فی الخارج اصلا امکان داره که متعلق صفت نفسی قرار بگیره؟ یعنی بگیم صلات در دار خارجی، صلات واقع فی الخارج، این متعلق حب و بغض مولاست؟ این محاله، عقلا محال. همیشه حبی و بغضی که در نفس مولا منقدح میشه متعلقی و معروضی تو همون فضای نفسی باید برای خودش پیدا کنه، چون امکان نداره از نفس تعلق به خارج، چون معنیش اینه که خارج بیاد توی نفس و نفس بشه بنام خلف لازم میاد. خلاصه یلزم انقلاب و نفس خارج ها و خارج نفس ها، امکان نداره. بله همینطور، بله همون بحث علم هم اینجوره، بحث علم هم دقیقا همینه، بحث شوق هم همینه و امثال اینا. برای عصاد به خدمت باساسه، اصلا خارجیت بالعرض و المجاز متعلق صفات نفسیه قرار میگیرن. متعلق صفات نفسیه همیشه چیزی که در خود افق نفس، اونی که در افق نفس حضور پیدا میکنه چیه؟ عنوان صلاته و عنوان غصبه. جهت صلاتیه، جهت غصبیه، در زمین داد یکیش معروضه حبه، یکیش هم معروضه بغضه و از هم جدا. حالا خارج که صلاتی در دار غصبی داریم، خب فرض اینه که خارج متعلق حقیقی نیست، یه حب و بغض هر شهر خدمتهم بالحقیقه متعلق به خارجیات نمیشود. این همه استعمال میکنیم بالعرض و المجاز، خلاصه مطلب اینه. برمیریم سراغ آثار خارجی، آثار خارجی که مثلا احمد فضل برمیریم سراغ قرآن نرفتیم الان فعلا خود حب باقی رو خود حب لا لا یکن می فرمد و اما لزوم کون الموجود الخارجی محبوبا و مبغوضا فلا محذور فی. چرا؟ یه سه چهار خط باید عبارت بخوانی خوب گوش بدید. لأن المحبوبية والمبغوضية ليست من الصفات القائمة بالموضوع خارجا، يعني بالموضوع الخارجي. محبوبية ومبغوضية بالدقة الصفات تكوينية عارضة بالموجود خارجي نيستن كالسواد والبياض، همینطور که سفیدی و سیاهی صفت چیه؟ صفت موجود خارجی. اما محبوبیت و مبغوضیت مال موجود خارجی به دقت نیستن، یعنی اگه به اصطلاح دقت بکنیم تحقیق عقلی بکنیم که السواد و البیاض حتی یکون المحبوب متصفا به صفات خارجی به عدد المحبین. خب دیگه والله تعالی محبوب الاولیه دی کار نداریم، یا به توضیح نداره چون تو خود توضیحش نکتره. خب حالا بریم سر اصل مطلب. بعد بفرست المحبوبیت و المبغوضیه من صفات انتزاعیه. محبوبیت و مبغوضیت آقا جون غیر حب و بغض، همینم حواستون بدید. حالا من تو عبارات خودم حواسم هست که چه دارم بگم، بر شما مشتمل. یه محبوبیت و مبغوضیت داریم، یه حب و بغض داریم. محبوبیت و مبغوضیت انتزاعیه، اما خود حب و بغض حقیقیه و تکوینیه. وقتی میگیم که محبوبیت و مبغوضیت انتزاعیه منتقل به حب و بغض نشه. حب و بغض که مبدأ واقعیت دارن و از صفات واقعی نفسی هن. یعنی وقتی گفتیم یه صفتی صفت نفسیه دیگه این معنی نیست که وجود نداره. خود نفس هم مثلا گاهی آدم عصبانی میشه، گاهی لذت میبره، اینا امور واقعیه هستن، اعتباری هم نیستن، منتها امور واقعیه نفسیه. امور واقعی هم از این که خارجی باشن مثل سواد و بیاض یا نفسی باشن مثل حب و بغض امور واقعیه هستن. من محبوبیت و مبغوضیت انتزاعیه. ببینید و الا خود حب و بغض، حب و بغض یه دو تا حالتن که واقعا وجود دارن در نفس مولا. مولا که مثلا فرض کنید که از یه عمل خوشش میاد. خب پس بنابراین اما محبوبیت و مبغوضیت این عمل خارجی ای چیه؟ ای انتزاعیه. چرا انتزاعیه؟ برای اینکه یه حبی باید باشه در نفس. اگر حب اینم مثل چه؟ مثل عنوان مضروب، عنوان انتزاعی. اما ضرب چه؟ واقعی. عنوان مضروب انتزاعی. یه مثال بزنیم که توی قضیه کمی پیچمورا محکم بشن که بعدا قاطی نکنیم. وقتی میگیم انتزاعی نه این که سر تکلی قضیه انتزاعی، نه خیر، عنوان محبوبیت و مقبولیت انتزاعیه، اما حب و بغض انتزاعی نیست، تکوینی هم از صفات نفس هم. و منشأ انتزاع چه؟ محبوبیت و مبغوضیت. مثل چه؟ مثل مضروب بودن و ضارب بودن عنوان انتزاعی. اما خود ضرب امر حقیقی. دو چیز داریم در واقع که وجود دارن، یکی ذات زیده، یکی کتک خوردنشه. کتک خوردن یعنی اون کتکی که از دست ضارب صادر می شود، او وجود واقعی داره. ذات زید که کتک برش وارد شده هم وجود واقعی داره. اما عنوان مذروبیت عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعی از چه؟ دو تا وجود واقعی داره. یکی کتک ها، یکی کتکی که از یک کسی صادر میشه و برای کسی واقع میشه. این کتک، این ضرب، خود نفس ضرب واقعیه. این نفس این آدم که اسمش زیده یا عمره، اینم وجود واقعی داره. اما عنوان مذروبیتش منتزع از چه؟ منتزع از یک منشأ وجود یه آدمه و وجود کتکی که برش وارد شده. پس بنابراین عنوان مضروبیت، عنوان ضاربیت منتزع از چی؟ از یه چیزی که وجود واقعی داره. مبادهشون، منشأ انتزاعشون وجود واقعی دارن که او عبارت است از ذات زید و عمر که ضارب و مضروبه، وجود واقعی دارن. بعدم نفس ضربی که در خارج واقع شده، این نفس ضرب هم عملی بوده که وجود واقعی داره. بعدا از وجود این زر و وجود این زر رو هم انتزاع دو تا صفت میکنیم، یکی صفت ضاربیت و یکی صفت مضروبیت. صفت ضاربیت و مضروبیت منتظر، اما ذات زر و ذات زید و امر وجود واقعی دارن و منشأ انتظار. هر عنوان انتزاعی خودش تحلیل عقلیه، وجودی نداره اما منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع مضروبیت و ضاربیت چیه؟ یکی ذات زید و امرن که فاعل و مفعول، یکی هم نفس عمل این ضرب که در خارج واقع میشه. خیلی پس بلان علا دارید در ما نحن فی هم همیتون محبوبیت و مبغوضیت. خب یه دو تا عنوان انتظاعی هست، اگر حبی نبود محبوبیتی عمل می آمد، محبوبیت محبی و محبوبی و محبوبیتی و فلان، همه این عناوین انتظاعی هست. اما ذات اون صفت حب واقعیه، کما اینکه خود ذات مولا، مولا که این صفت حب برش عروض میکنه بر نفسش، هم وجود واقعی خودش، نفسش وجود واقعی، حبی که در این نفس وجود داره هم یه صفت نفسی که امر واقعیه. خب این حب متعلق به چه؟ متعلق به عنوان صلات، متعلق به عنوان قصد. این صلات و قصد بعدا انتزاع میشه براشون که محبوبن مبغوضن. این صفت محبوبیت و مبغوضیت دیگه انتزاعیه، نسبت به خود صلات و قصد به ذاته، یعنی اولا ما به ذاته، نسبت به اون عمل خارجی یه دیگه ثانیا و بالعرضه. این واقع به صلات قضیه روی هم رفته مطلب از اول تا آخر اینه. پس بنابراین اون محبوبیت و مقبولیت که عبارت است از تعلق حب و بغض به یه دوتا عمل، اون دوتا عمل متصوره به نفس است، چون مستقیما این دوتا صفت نفسی نمیشه تعلق به خارجیات بگیره. پس استناد محبوبیت و مبغوضیت به عمل خارجی انتزاعی است و ثانیا و بالعرضه. این هم راجع به این مطلب میفرماد فنقول منشأ انتزاع المحبوبیه هو الحب القائم بالنفس المتعلق بالطبیعه التي هي وجه الخارج اول وجود العنوانی كذلك. خب حالا وقت داریم که دیگه شرح بدیم وجود عنوانی یعنی چه، بس به ما نگه بری فردا یه حرمه یه کلمه ما میگه اما این همه اصطلاحات هست. وجود عنوانی در مقابل وجود خارجیه. بله این وجود عنوانی، وجود عنوانی و وجود در مقابل وجود خارجی. وجود خارجی ذات الوجود و حقیقت الوجود، وجود عنوانی یعنی مفهوم الوجودی که از کلمه وجود استفاده میشه، که مثلا فرض کنید که خود عنوان وجود را موضوع یه حجمی قرار بدیم، عنوانش بکنیم مفهومش را، میشه الوجود العنوانی در مقابل الوجود الخارجی که حقیقت الوجوده، در خارج وجود پیدا میکنه. نه کلی نه، اینجا اومدیم سر خود وجود. نمیدونم همین عنوان ها بین طبیعت و تبایی ها اینها بر اصالت الماهی است، بر اصالت الوجود. اون وقت دیگه بایستی تعبیر دیگه نکنیم به طبیعت و وجود خارجی، باید تعبیر بکنیم به وجود. اما این وجود دو تا شکل داره، یه وجود دو تا وجود داریم، یه وجود عنوانی و یک وجود خارجی حقیقی. وجود خارجی چرا؟ نه اصلا در وجود اصلا نه، چرا ببریش اونجا؟ خود وجود گفته استخراج از اصطلاحه. اصطلاح که وقتی میگن وجود عنوانی یعنی ما تمحض بکنیم سر وجود، درست شد؟ به جای اینکه بگیم طبیعت و سلامهیت و سلامهیت الغصر، بگیم این سلات و غصر هم مثلا خب وجود هست. اما او وقتی که میان مثلا تو نفس میخواد حبی بهشون تعلق بگیره، بغضی تعلق بگیره، خود همه کلیتی پیدا میکنن. وجود حقیقتش که وجود خارجی باشه خب کلیت نداره، یه هر وجودی مسابقه با تشخص. پس اونی که در نفس حالت عموم وجوده داره ولی تشخص نداره و قابل انطباق علی کثیرینه، یعنی قابل انطباق بر وجودات متعدده مختلفه، اون دیگه حقیقت الوجود نیست، بلکه چیه؟ مفهوم الوجوده، میشه وجود عنوانی. که بگید که الوجود الصلاتی، الوجود الغصبی در ذهن تصورش میکنید و مصادیق مختلفه در خارج داره، که اگر به طبق اصالت الوجود بخواهید تعبیر بکنید و پای وجود را پیش بکشید، خب باز هم ما اینجا اونی که در نفس داریم یسبق علی بدر به گوش بده به گوش بده اونی که در نفس میاد دیگه متشخصات کثیره خونه میان یه چیزی میاد که همه رو در بر میگیره نه مفهوم الوجود به بل بده مفهوم الوجود همین بود عنوانیه نه همین که باید برسی سر خود کلمه رو باید ول میکنی بده این وجود عنوانی همون مفهوم الوجوده که میاردش در نفس و حکم برش مترتب میکنه و قابل سبق علی کثیر هم نی کثیرین هم هست این غیر از وجود حقیقی خارجیه این مفهوم این وجود عنوانیه این وجود عنوانی یعنی این وجود العنوانی یعنی مفهوم الوجودی که یسیر عنوانا و قابل للانطباق کثیرین خودش حالش حال تبایی یعنی مفهومیه مفهومی که سبق علی کثیرین داره مفهوم الوجود مفهوم الوجود مفهوم عنوان کلی که یست خالا کثیرین که وجودات خاصه باشد و اون وجودات خاصه حقیقت الوجودات اما این چیه؟ این مفهوم الوجوده که بهش میگیم الوجود عنوانی یعنی میخواد طوری بیان بکنه امام که چه بر اصطلاحات اصالت الماهیتی بخواهیم تبایع را مطرح بکنیم چه بکنیم و چه بخواهیم هم بریم سراغ وجود اما اینجا وجوده عنوانین اونی که در نفس میاد و اطلاق قابل صدق علی کثیرینه و حکمی روش چه وجود ثلاثیه؟ وجود حقیقی خارجی که میاد تو نفس؟ نمیاد اونی که در نفس میگیم وجود ثلاثی وجودی که از سنخ ثلاثه یا وجودی که از سنخ قصبه و یک حکمی بریم روش و بعد میخواییم مصادیق کثیره در خارج داشته باشه خود به خود عنوان الوجوده یعنی مفهومه که دیگه هم قابلیت سبق علی کثیرین داره و مصادیقش وجودات خاص الله تعالی.